رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله صبحگاهی یکشنبه دویوم سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. برنامه رو با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها: ماجراهای لفظی پیرامونی رهایی یک سرباز آذری که در مجارستان افسر ارمنی را کشته بود ادامه دارد. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از هندوستان آغاز یافت و رئیس جمهوری قرقیزستان اولی کراشف معاون نخست وزیر را اجرا کننده مقام نخست وزیر تعیین کرد. تفصیل خبرها: باکو با رمیل سفاروف سربازی که یک افسر ارمنستان را به قتل رساند رتبه نظامی لیتنانت داده است. رمیل سفاروف در سال 2004 در جریان مشق‌های ناتو در مجارستان گورگن مرگریان را با ضرب تبر به قتل رسانده بود. سفاروف برای این کشتار در مجارستان مهلت حبس ابد را سپری می‌کرد، ولی بعد از رهایی وی از زندان مجارستان و بازگشتش به باکو، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان وی را بخشید. مقامات این کشور بر با مجارستان قول داده بودند که رمیل سفاروف مهلت باقی مانده زندان را در وطنش سپری خواهد کرد، اما چنین نشد. به نشانه اعتراض به چنین تصمیم باکو، دیروز در یروان در پایتخت ارمنستان در نزد سفارت مجارستان تظاهرات اعتراضی برگزار شد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان اعلام کرد که مناسبات دیپلماتی با مجارستان را قطع میکند. روزی شنبه بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از هندوستان آغاز شد. این بازدید رسمی است. بنابر خبری دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این بازدید 4 روز ادامه می‌یابد و در جریان آن آقای رحمان با رئیس جمهور و نخست وزیر هندوستان همکاری‌های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و همکاری‌ها در بخش معارف را بررسی می‌کنند. در پایان بازدید امضای چند سند همکاری در نظر گرفته شده است. در پرم یک شهروند 38 ساله تاجیکستان با نام مبارک شاه که در بین همسایگان روسش با نام میخائیل شناخته میشد، در عملیات رهایی گرفگان از تیر نیروهای ویژه پلیس به قتل رسانده شد. در این باره رحمت الله مزاریف رهبری طرح تحقیقاتی مهاجرت قومی در پریکامیا به رادیوی آزادی خبر داد. وی در پایان یک ماجرا با زن غیر رسمیش به قتل رسیده است. ماجرای این زن و شوهر بینیکا برای تمدید مهلت اقامت شوهر رخ داده است. زن از تمدید مهلت زیست دست کشیده است و شوهر وی را گرفتار گرفته است و تهدید کرده است که میکشد. همسایه ها از این ماجرا با پلیس خبر دادند. نیروهای ویژه از خانه روبرو جریان ماجرا را زیر نظارت گرفتند. مذاکرات پلیس با مبارک شاه برای تسلیم شدنش به پلیس نتیجه نداده است. مبارک شاه به زنش مهلت داده است که به پیشنهاد وی پاسخ دهد، ولی مهلت تمام شده است و وقتی که وی با کارد به زنش حمله میکند، نشان زن از خانه روبرو مرد را هدفی تیر قرار می دهد. هنگام انتقال به بیمارستان این مرد از زخم تیر جان داده است. زن و دو کودکش آسیب ندیدند. آقای مزاریف می گوید در این روزها جسد مبارک شاه از پرم به یکاترینبورگ و از آنجا با هواپیما به تاجیکستان انتقال داده می شود. رهبران 120 کشوری عضو جنبش عدم تعهد در تهران ملاقات خود را با تصویب قطعنامه به پایان رساندند. آنها در این قطعنامه گفتند که ایران حق استفاده صلح آمیز نیروی هسته‌ای را دارد. این در حالی است که یک روز پیش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای وابسته به سازمان ملل ایران را متهم کرد که بازرسانی این سازمان را به کارخانه هسته‌ای خود در پرچین اجازه نمی‌دهد. در دو حادثه در پاکستان مردان مسلح 7 نفر پیروان مذهب شیعه را روز شنبه در عملیات بلوچستان پراندند و المازبیگ اتمبویف رئیس جمهور قرقیزستان استعفای عمربیگ بابانوف اجرا کننده مقام نخست وزیر را پذیرفت و اولی کراشف معاون نخست وزیر را اجرا کننده مقام نخست وزیر تعیین کرد. حالا همه وزیران کابینه قرقیزستان کار خود را ادامه می‌دهند با وجود آنکه آنها استعفای خود را اعلام کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها:
کمونیست های کولا به تازگی دریافتند که در باغ شهری زمان مجسمه استالین را گور کردند. حالا اهالی این شهر راجع به استالین چی عقیده دارند؟
با هیکل استالین تگ خاک کردن، نام استالین از صفحه تاریخ گرفتن نمیتونه هیچ کس.
همین بیگانه برای ما، یکی برای مخ ما دیگه توی فهم دیگه خلق شد نیست. همین خلق خیمونه دفت ما باید نجدهی در گذارین سایدالی و ایدالی فرسته این نمیده چسونه در خیلی کمر مالک خرمون خلقی هم هست که خیلی این تانی جوی هم در گذارین چی گرنه؟
لیلیم لیلیم با در رخت گفتی که پاکی رفتی دابد خوبی لیلیم با خلق رفتی دابد باید فراموش نکنیم
آدمو از وطن به وطن شدن از یمین کلوب و از یمین توبیتوی کلوب خطلون حاضره میگنه روزش من دیگه همه به اومدن افغانستان رفتن مکن او قدر ناز نبود است نسبتی همون بو با کلون همون
ما درباره این سخنان در ادامه برنامه گزارش داریم که پخش خواهیم کرد، اما اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. روز شنبه در مکتب‌های تاجیکستان روز دانش را برگزار کردند. در پرم روسیه پلیس یک نفر را که از وی شهروند تاجیکستان نام می‌برند در عملیات گروگانگیری به قتل رساند. ولادیمیر پوتین چقدر دارایی دارد؟ آیا دارایی و حساب شده است؟ و کمونیست‌های کولاب ادعا می‌کنند که در عمق 2 متر از سطح زمین مجسمه خوابیده است. و مجسمه کیست؟ برنامه را با گزارش ها پی می گیریم. در تاجیکستان سال نو تعلیمی آغاز یافت. روز اولی تحصیل در مکتب های تاجیکستان روز دانش اعلان شده است و امسال آن بر روز شنبه برابر آمد. شاگردان صنف های ابتدایی به طور رمزی در این روز به مکتب رفتند، ولی بعد از شرکت در مراسم های ویژه آنها را رخصت کردند. ولی شاگردان صنف های بالایی تحصیل را ادامه دادند. هر سال در این روز ده ها هزار کودک بار اول به قبل پای بر آستانه مکتب می گذارند و بدین طریق برای این طفلکان در زندگی کودکانه اشان مرحله نو آغاز می شود. همکاری ما عبدالله اشور در دوشنبه در یکی از مکتب های شهری دوشنبه شاهد صحنه های از قبول کودکان در مکتب بود.
یعنی چی فراموش نکردید؟
این نمونه از گفتگوی مونیسه روح‌الا با مادرش است که صبح امروز بار اول به مکتب قدم می نهد. تشویش مادرش نگینه را بیه و نیز از وی کمتر نیست. او سر و لباس فرزندش را به ترتیب آورده طرزی به کتف انداختن جزدان مکتبی را که برای مونیسه 7 ساله آشنا نیست می آموزد. قرار بود مونیسه در مکتب میانه رقم 8 شهر دوشنبه که در مرکز آن در روبروی قصر رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد تحصیل کند، اما بنابر کهنه و فرسوده و سالها روی تعمیر و ندیدن این بنا، ناظران کمیته حالتهای فوق‌العاده تحصیل خوانندگان را در داخل این بنا بنابر خطرناک بودنش ممنوع اعلان کردند. بنابراین مونیسه را ضرور است که با طی کردن قریب 2 کیلومتر راه از خانهشان به مکتب رقم 70 رفته تحصیل کند، اما با وجود دور بودن راه مکتب او از آغاز سال تحصیل خیلی خرسند است.
من بسیار خرسند که به مکتب می روم. مادرم چند ماه پیش و من الفبا خریده بودن و خوندن را الکا یاد گرفتم. می خواهم که فقط بهای 5 گیرم.
در مکتب رقم 72 شهر دوشنبه نیز مثل دیگر مکتب های جمهوری ساعت 8 صبح جمع آمدی تنتنوی بخشیده به آغاز سال نو تحصیل برگزار شد. در این جمع آمد بر زم استادان و کلان مجلس شهر دوشنبه نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به حیث مهمان حضور داشتند. محبوبه کریمه و رهبری مکتب 70 در سخنرانی خیش به طالب علمان و آموزگاران از پیوست شدن این دبستان به شبکه جهانی اینترنت مژده داد.
خوشبختانه باید گفته در بارد که و مناسبه سرشنی سال خانش با 10 کامپیوتر دیگر فرداری کرده شده که هر یک و هر یک سمانگر
در همین حال صبح امروز امام علی رحمان در مراسم افتتاح مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه شرکت و سخنرانی کرد. رئیس جمهور در ادامه صحبتش بار دیگر به مسئله تحصیل نورسان و جوانان تاجیک در خارج از کشور اشاره کرد و گفت که برخی از والدان به سرنوشت فرزندان خود بی توجهی ظاهر میکنند. او افزود
از جمله بعضی آنها به درک عاقبت های وزنی تقدیر فرزند بچه های نابالغ را با راه های غیر قانونی و خارج کشور برای تعلیم دینی و مساعی تعلیمی رویه اکستریمیسی میفرستند.
طول 5 سال اخیر امام علی رحمان در رسم افتتاحی یگان مکتب نو و یا بنای دانشگاه شرکت میکند و سخنرانی او طریق تلویزیون های دولتی مستقیما پخش میشود. در همین حال اکثر کارشناسان و مردم تاجیکستان از وضع ساحه معارف در کشور نگرانند و میگویند سطح معلوماتناکی عمومی در کشور نسبت به سالهای 90 به مراتب پایان رفته است. آنها از جمله کمبود شدید معلمان در مکتبها، کمی معاش و نبودی میل دانش آموزی خود طالب علمان را از سببهای اساسی این حالت بحرانی میدانند. جوانان باشند در نوبت خود میگویند با آن خاطر به تحصیل و آموزش مراق ظاهر نمی کنند چون که داشتن معلومات در تاجیکستان دیگر کفیل زندگی شایسته نیست. در پژوهش اخیر خود هم سازمان ملل متحد گفته است سطح معلوماتناکی عمومی در تاجیکستان نسبت به کشورهای دنیا در 6 سال اخیر 3 زینه پایان رفته است. لازم به یادآوری است که امسال طبق اطلاع وزارت معارف بیش از 165 هزار نفر کودک در تاجیکستان در 3900 دبستان به صنف یکم مکتب رفته، زیاده از 29 هزار داوطلب شامل مکتب‌های عالی کشور گشتند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز سال نوی تعلیمی در تاجیکستان در نمونه یک مکتب که همکار ما عبدالله اشور از آن بازدید کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در شهری پرم در جریان عملیات رهایی گرفگان، شهروندی یکی از کشورهای آسیای مرکزی با تیر نشانزن نیروهای ویژه پلیس به قتل رسیده است. در مطبوعات روسیه از این شخص شهروندی تاجیکستان نام بردند و از قول پلیس محلی نوشتند که گویا این مرد 38 ساله با نام میخائیل به خانم همزیستش تهدید کشتن کرده است. آنها با هم 10 سال همزیستی کرده اند و از این نکاح غیر رسمی 2 فرزند هم داشتند. ماجرای این زن و شوهر غیر رسمی گویا برای تمدید مهلت اقامت شوهر رخ داده است. زن از تمدید مهلت زیست دست کشیده است و شوهر وی را گرفتار گرفته است و تهدید کرده است که میکشد. بنابر خبر مطبوعات روسیه، نیروهای ویژه از خانه روبرو جریان پیش آمد را زیر نظارت گرفتند. مرد به زنش مهلت داده است که به درخواستش پاسخی مثبت دهد، ولی مهلت به پایان رسیده است و وی با کارد به زنش حمله کرده است تا وی را به قتل رساند. اما در این هنگام نشانزن از خانه روبرو مرد را هدف تیر قرار داده است. هنگام انتقال به بیمارستان این مرد از زخم تیر جان داده است. زن و کودکش آسیب ندیدند. در یک مصاحبه با رادیوی آزادی، رحمت الله مزاریف، یکی از فعالان جمعیت مهاجران تاجیک در پرم، نوشته مطبوعات روسیه را تایید نکرد و چنین گفت:
موافق معلوماتی که از کارمندان حفظ حقوق ما به دست آوردم، اونها این چیز رو تصدیق میکنند. یکی این شخص در حجتش رو که در شناسنامه‌اش باشد ملتش ازبک ثبت شده است، لیکن شهروند تاجیکستان یا ازبکستان بودنش معلوم نیست. من پرسیدم از اونها، این معلومات رو به من ندادن اما کارمندان پلیس.
ولی واقعه چطور رخ داده است و چی کار سببگار کشتار این شهروند شده است؟
سالیان زیاد همزیستی داشتند، با قبل مردم روس عقد نکاح شهروندی داشتند و از این زن روس فرزنددار بود. اصلا پیش موقتا 1 سال 6 ماه تا 2 سال 3 سال در منزل زیستی همین زن موقتا به قید گرفته شده است. هنوز نیست شهروند تاجیکستان هست یا نیست، این موضوع معلوم نیست. اما خواهش و طلبات پیشنهاد کرده است به این زن که در منزل زیستی همو به طور دائمی در قید ماند، شناسنامه یا پاسپورت شهروندی همین انسان را. این زن از تصورات اونه که ممکن در آینده طلبات منزل کنند از روی همین فهمش، چون که این حادثه نه یک بار دو بار تکرار یافتند، اون را در قید دائمی در منزل خود نگذاشتند.
و چی طور او را کشتند؟ با چی راه مثلا او کشته شده است؟
کشته شدنش هنیک از اینکه به سوال من با کارمند پلیس جواب نداد، با اون خاطره که حضور کارهای پیش از تفتیشاتی رفته ایستاده‌اند.
بله.
ان خاطر با من جواب عینک نداد.
ببینید جناب مزاریف، در یکی از سامانه‌های اینترنتی روسیه نوار را گذاشتند که بعد از کشتار این شخص گرفته شده است و گویا از خانه روبرو از تیرزه نشانزن او را به نشان گرفته است و هنگامی که میخواست زن را کشد اون را پراندند و صحنه ها هم آورده شده است. در این باره شما چی نظر دارید؟
ما سالیون زیاد وجوده است، 15 سال شد در شهر پرون در کشور پرون دیگه میکن. من یکم برشنده است که توجه که به کشتاری مثلا شهروند روسیه در همین شهر دست داده باشد. من این خبر باوری شخصی خودم نمیاد به این، چون که یک طرف دیگر را بینیم اصلا این سالیون زیاد به این انسان زندگی کرد، فرزندان هم دارد. از نقطه نظر فهمیش من اینقدر به حقیقت این درست نمیاد، چون که این سامانه های اینترنتی وابسته به منشأت خودشون هر چیز را چوب کردن میگیرند. ممکن است که یکون اغوای بین ملی اندوختن نیت داشته باشند. من فکر میکنم که این منشأت شخصی بعضی شخصانی باشند که در بین ملت ها نزاع اندوختنی هستند، با همین معتدلی مناسبت های بین ملت های گوناگون که در قلمرو کشور پرم زندگی میکنند نامعتدل رو میخواهند. این خیلی چیزا هم هستند. برای همین این چیزی که در سامانه های اینترنتی به تب میرسند نه همهشون واقعا درست میاند.
مصاحبه بود با رحمت الله مزاریف، یکی از فعالان جمعیت مهاجران تاجیک در پرم.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ای افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
و در برنامه همون موضوع مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه را ادامه می دهیم. چون این مهاجرت جهت‌های مثبت هم دارد. مثلا منصور، جوانی 30 ساله در قرقانتپه، صاحب خانه با شکوه شده است. شاید باور نکنید که این جوان پس از ختم مکتب در سن مثلا 17-18 سالگی مجبور شد به روسیه رود و در آنجا به عرابه‌کشی مشغول شود. آدمان تقریبا یک عمر کار میکنند، بعد صاحب خانه خوب میشوند. ولی منصور در سن 30 سالگی و آن هم از عرابه‌کشی چی طرز پولی کافی به دست آورد؟ ناصر جان مامورزاده، همکار ما در قرقانتپه، در گزارشش در این باره چنین میگوید.
آنهایی که منصور جوانی 30 ساله از شهر قرقانتپه را میشناسند یا با سرنوشت او آشنا میشوند به زودی باور نخواهند کرد که وی توانسته است با پول عرابه‌کشی صاحب منزلی زیستی با شکوه در مرکز شهر قرقانتپه گردد. این منزل به گفته منصور 45 هزار دلاری آمریکایی ارزش داشته، در پی زحمت های طولانی بیش از 10 ساله اش به دست آمده است. قصه عرابه‌کشی منصور از زمان فوت نابهنگام مادرش شروع میشود. همسری نوی پدر درش منصوری آن زمان 18 ساله و خواهرانش را از خانه بدر کرده او را در چهارسوی زندگی حیران و مستر مانده است. وی به گفته خودش از سر ننگ به قصد مردکاری در مرکز ماموری ولایت ختلان ترک خانه پدرش در ناحیه فرخار نموده است. در ظرف سالهای طولانی در بدری و عذاب و عقوبت زیاد در قرقانتپه، منصور برای برپا کردن آیله هم فرصت پیدا کرد. حالا 12 سال می شود که منصور مشغول عرابه‌کشی است و میگوید صرف نظر از اینکه صاحب خانه و در ماشین زن و فرزند و مبلغی کافی هست، قصد ندارد در مکتب عالی تحصیل کرده صاحب دیپلم شود.
هر تو زندگی نجی می نمیشم اون که هیچ کاری هیچ کس مو نمیکنه. اساس سه شام برم تو ابی تکور میکنم، بعد ابی خونه در دم میگیرم. این قبول میگم قبول چه بیاری میخونی ادم امیدم کارا نکنیمشم نه اما خونگی وزی چی شدن هیچی یه میسته شهر رو بکشه یه سودگر اگه چی میکنه.
حالا با مثل منصور ده ها جوان و نورس دیگر رو در گذری عرابه‌کشانی بازاری مرکزی شهر قرقانتپه دیدن ممکن است که هر یکی با سرنوشتی تلخ و سنگین و یا از ناعلاجی و از سر ننگ و ناموس مردی کاری میکنند. شمسیدین ساکن ناحیه باختر که همراه با دو برادر دیگرش در بازار قرقانتپه عرابه‌کشی میکند گفت این عرابه نظرناگیر او را صاحب آیله آباد و ماشین نو لاستی کرده است.
برای استودنت کم کار کردن برای خوندن پول هم میسازه. هر کس زنگ گرفتن ماشین گرفتن هم زندگی داره. من خود استودنتم اکه کاری من خونده گیر خود من میخوندستم این سوالی کار که بکنی میکنی نکنی نمیکنی این دولتی باید حرز باید مجبور کنی خود ها اکه کاری دولت ها اویدش کم هست با زندگی برساندن نیست زور خونه ها نمیشه کاری همون
همکنون اگر روزانه شمسیدین را در حال کشیدن مال و کالای بزرگ حجم توسط عرباش ببیند، شامگاهان او سواری سبکروی خارجیش در خیابانهای قرغان‌تپه به چشم میرسد. ولی در میانی عربکشان افرادی هم هستند که پیسه کار میکردهشان تنها برای روزگذرانی کفایت میکند و خلاص. و هاب از جوانان دیگری مشغول عربکشی میگوید هنوز یاد ندارد که کی باری آخر به خانهش بیش از 10 کیلو کارتوشکا خریده برده است.
بعدم ذخیره
و ها بفزود که این گاه با عربش خدمت 10 نفر را انجام می دهد و با حق مزدی زحمتش 1 کیلو گوشت می خرد تا فرزندان خردسالش غذای گوشتی تناول بکنند. در میان عربکشان بازار قرغان‌تپه همچنین طالب علمان مکاتب همگانی را نیز دیدن ممکن است که از نواحی دوردست برای مرد کاری آمده اند. اما در میان عربکشان منصور قهرمان یکمی گزارش ما که با پول عربکشی صاحب منزل زیست در مرکز قرغان‌تپه شده ماشینی سبکرو نیز به دست آورده است به قول اوتریتت است. تمامی عربکشان نورس و جوان به او هوس برده تلاش میکنند توسط عربکشی به پایه او میرسند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
جوانی که از عربکشی در 12 سال صاحب خانه خوب شده است. شنونده گرامی، شما هم میتوانید فکر و اندیشه های خود را در این باره به ما نویسید. www.ozodi.org. ولی حالا توجه کنید به یک آگهی دیگر.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز همه را پر کرده.
خوب شنونده عزیز، شما میدانید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند قصر، چند ماشین، چند کشتی، چند هواپیما و چند دیگر دارایی دارد. با این سوال یک گزارش پاسخ داده است که همین هفته به نشر رسید. این گزارش زندگی غلام پاروزن نام دارد. نامی جالب، غلام پاروزن. شاید این نام را خودی پوتین به خودش داده است و بدین طریق خود را خدمتگار مردمش میداند. ولی در اصل این نامی مجازی با کدام معنا با پوتین ارتباط گرفته است و دارایی های وی چی قدر است و از چی عبارت است؟ در این باره همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده گزارش میدهد.
گزارش مخالفین با نام نشدار حیات غلام پاروزن روز سه‌شنبه انتشار شد. با این واسطه مؤلفان سخنان پرزیدنت پوتین را تکرار کردند که بار حیات پرزیدنت کشور را به حیات غلام پاروزن، یعنی غلامی که در عصرهای میانه پارو یا خود بیل زده کشتی را به حرکت می‌درآورد، مانند کرده بود. رهبران جنبش سالیدارنست یا خود همبستگی بریس نمتسوف و لئونید مارتینیوک با تهیه این گزارش نشان دادند که در دوام 12 سال رهبری پوتین امتیازهای پرزیدنت این کشور به طور قابل ملاحظه افزایش یافتند. در گزارش تاکید شده است که پرزیدنت روسیه کمش 20 قصر، 10 هواپیما و ماشین گرانبها و دیگر امتیازهای شاهانه دارد و محض همین حیات سرشار از امتیاز باعث شده است که پوتین کرسی ریاست جمهوری را محاصره کرده است. در گزارش عکس قصرها، هواپیماها و کشتی و ماشینهای پرزیدنت روسیه جای داده شده است. در رسم معرفی گزارش که روز سه‌شنبه در مسکو برگزار شد، نیمتسوف گفت:
من موافق نیستم که برای روزگذرانی با کرفر یک نفر چنین مبلغ بزرگ مصرف شود. بقیده من برای یک کشور کمبغل این بدخلاقانه، جنایی و غیر قابل قبول است.
مؤلفان خاطر نشان میکنند که در سالهای حکمرانی پوتین شماره قرارگاه های ریاست جمهوری روسیه 11 عدد بیشتر شده به 20 قصر و کوشک برابر شده است. از جمله تاکید می شود که برای برقرار نمودن یک قصر دوران چرهای روسیه در کنار سنت پترزبورگ 10 میلیون دلار مصرف شده است. مؤلفان گزارش می گویند پوتین 43 هواپیما، 15 چرخبال، 4 کشتی و 10 ماشین گرانبها در اختیار دارد که نرخ تنها یک هواپیمایش از 1 میلیارد دلار بیشتر است. در ادامه گزارش یادرس می شود که پرزیدنت پوتین 11 ساعتی دستی دارد که نرخ بازاری آن به کمش 687 هزار دلار آمریکایی، یعنی معاش 6 ساله پرزیدنت روسیه برابر است.
کلکسی за 22 میلیون рублей за 6 годовых зарплат
Путина. مجموعه ساعت های دستی پوتین با 22 میلیون روبل روسی یعنی معاش 6 ساله او برابر است. چگونه یک شخصی که سالانه 3 میلیون و 6 هزار روبل معاش دارد چنین کلکسی ساعت ها را به دست آورده است؟ بقیده ما اینجا فساد به چشم می خورد. یا او مثلا با مبلغ 500 هزار روبل ساعت همچو تحفه می گیرد و آن را در جای ذکر نمی کند که این حال پاره خوری است و یا اینکه درآمد او با اعلامیه پیشنهاد کرده اش مطابق نیست.
либо его доходы не соответствуют тому, что он задекларировал.
То هنوز اکسل عملی کرمل با این گزارش نشر نشده است، ولی نشریه کمرسانت مسکو از سخنگوی پرزیدنت پوتین دمیتری پیسکوف اقتباس آورده است که پرزیدنت کشور منزل، هواپیماها و ماشین و دیگر اموال مقرر شده را بر پایه قانون استفاده می‌برد. سخنگوی سازمان سالیدارنست اولگا شاری نمیگوید گزارش حیات غلام پاروزن در روسیه به تب رسیده است، ولی بسیاری از نشریه ها از قصاص کرمل ترسیده از نشر آن خودداری کردند. او افزود فعلا فقط 5000 نسخه از این گزارش به تب رسیده است، ولی مؤلفان باور دارند که توسط اینترنت شمار خوانندگان آن به مراتب بیشتر خواهد بود.
زندگی غلام پاروزن نام گزارش درباره پوتین است که از دارایی های بی سابقه و حکایت میکند. عکس های قصرها و کشتی ها و هواپیماهای پوتین در سامانه رادیوی آزادی چاپ شده است و شما می توانید آن را تماشا کنید. با ما باشید، بعد از یک آگهی شما را برای شنیدن یک سرگذشت جالب دیگر به کولاب میبریم. و آنگونه که گفتیم حالا شما را به سیر یک رویداد تاریخی به شهر کولاب میبریم. شاید در این لحظه ها شما بپرسید که این چه رویداد بوده است، ولی من هم بپرسم که شما استالین را میشناسید؟ البته بزرگسالان میشناسند، ولی جوانان چی؟ پس این نکته را یادآوری میکنم که بعد از درگذشت ایاسیف استالین در سال 1953 در همه شهرهای شوروی از جمله در شهرهای تاجیکستان مجسمه های استالین را به قول چپه کردند، یعنی برداشتند. این مجسمه ها را یا نابود کردند و یا در جای پنهان کردند. ولی میدانید کمونیست های کولاب مجسمه استالین را چیکار کردند؟ به نظرم نمیدانید. پس بیاید با هم گزارش همکار ما مومین احمدی را درباره کشفیات اخیر کمونیست های کولاب با هم میشنویم.
کمونیست های کلوب معلوم کردند که هیکل استالین رهبر اتحاد شوروی تا سال 1952 در باغ مرکزی کلوب گرونیده شده است. رجب‌علی راقی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان میگوید هنگامی صحبت با شاهدان کهنسال معلوم کردند که بعد اجلاسیه 20 حزب کمونیست شوروی که با شخصیت پرستی خروشچوی در شوروی اساس گذاشت، این هیکل شبانه در چقروی 2 متر زیر زمین گرونیده شده است. این عضوی صادق حزب کمونیست میگوید در باغ مرکزی کلوب هیکل لنین و استالین پهلوی هم گذاشته شده بودند، ولی در سالهای 60 عصر گذشته شبانه به طور نامعلوم این هیکل غایب زده بود و از ترس دیگر کسی سراغ آن نکرد. حالا او میگوید با حکومت شهر پیشنهاد دارد تا هیکل از زیر خاک بیرون کرده شود.
با هیکل استالین تگ خاک کردن نام استالین از صفحه تاریخ گرفته نمیتونه هیچ کس، هرچند که هیکل استالین در زیر خاک باشد ولی نام استالین و تاریخ جنگ بزرگ وطنی کارنمایی های او همچنین جنرالیسیم از صفحه تاریخ گرفتن نمی شاید. استالین در همی باغ حضوره که هیکل لنین است در باری همی بود. هیکل لنین استالین جفت ماندگی بود.
در همین حال شرف عزیز دیرکتور باغ مرکزی کلوب می گوید در زیر خود بودن هیکل استالین را باری اول می شنود. اما او می گوید تصمیم از باقی مرکزی کلوب بازسازی شود و اگر این گفته ها واقعیت داشته باشند و اون هیکل قیمتی تاریخی داشته باشد احتمال ضمن بازسازی ها جستجو شود. اما ساکنان میگویند دیگر به دوباره برقرار کردن این هیکل ها حجت نمانده. صدرالدین توشف یک ساکن کلوب میگوید
خیلی بیگانه برای ما، یکی برای مخ ما دیگه است، توی فهم دیگه خلق شرط نیست، همین خلق خیلی مونده دوخ مو باید نجدوی در گذارین سایدالی و ایزوزه فرش کنیم نمیدو تو سوزه خیلی تیمر مالیک خرمون خلقی هم هست که خیلی یه تانی جوی هم در بگذارین چی گرم نیم خیلی دوره لیرین هم بود داروش که ادمو از وطن به وطن شدن از یمین کلوب و از یمین توبیتوی کلوب خطلون حضره میگنن اونجوش می میگه همه به اومدن افغانستان رفتن مکتب خدر نبده است نسبت یمون بو 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 کلون همون
اما مهرنیسا جبار و یک ساکنی کلوب میگوید نباید خوبی های لنین و ستالین رو فراموش کنیم.
لنین با در وقتش گفتی گپا که راستی دابد خوبی لنین با خلق راستی دابد نه فراموش نکدیم، باید فراموش نکنیم.
حالا در باقی مرکزی شهر کلوب یگانه هیکل لنین باقی مونده است. این یگانه هیکل لنین هست که کمونیستانی کهنسال کلوب روزی 22 اپریل یعنی در زادروز این شخصیت وزیرش گل میگذارند. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
شنونده گرامی، بعد این طریق نشر دومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک لحظه موسیقی برنامه یک روز با شما و آینه مدارا پخش میشود.